بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث حرمت خرید و فروش قرآن کریم یا کراهت این خرید و فروش یا اباحه و حلیت این خرید و فروش بدون حرمت یا کراهت، تفسیری مرحوم صاحب جواهر رضوان الله ارائه کردند و این است که کتاب‌های حدیث مثل قرآن کریم است در مسئله جواز، و کتاب‌های فقهی هم که از برخی از جهات به منزله کتاب‌های حدیث است، اون هم همین حکم دارد. از این بیان شریف مرحوم صاحب جواهر رضوان الله استفاده می‌شود که کتاب‌های فقهی فل جمله نه بل جمله، این هم دارای قداستن، اونطوری که کتاب‌های حدیث دارای قداست است، چون که قداست کتاب حدیث هم به برکت قرآن کریم است. به مناسبت قبل از ورود در مقام ثانی بحث که خرید و فروش قرآن با به کافر امثال باشد، این بحث قداست فقهی و قداست فهم علما مطرح شد که آیا این فهم ها مقدس است یا نه. برخی ها بر اینن که دین مقدس است و دین کلام خداست و وحی الهی است، لکن وقتی به زمین آمده مورد دسترسی افهام بشری قرار گرفته، با غبار بشریت آلوده می شود. وقتی با غبار فهم بشری آلوده شد، دیگه قداستش از دست می دهد. پس دین مقدس است و اون چی که به نام فتاوای حکیمان و فقیهان و مفسران و اصولیان و امثال ذلک است، هیچ قداستی ندارد. اینا کسانی هستند که در صفحه سوم نشستن، یعنی صفحه معرفت شناسی. صفحه اول صفحه دین است، مثل قرآن و سنت معصومی علیه السلام. صفحه دوم صفحه است که علوم درجه اول قرار دارد و علمای درجه اول قرار دارند، یعنی حکیمان و مفسران و فقیهان و اصولیان و سیر نویسان و امثال ذلک که از متون دینی برداشت دارند و کتابهای دینی را تدوین می کنند. صفحه سوم صفحه این معرفت شناسان است که اینها میگویند دین مقدس است، ولی چون وحی الهی به زمین آمده با فهم بشری همراه شده، با غبار بشریت آلوده شده، دیگه قداستش از دست میده. ما که الان داریم بحث میکنیم تو صفحه چهارم نشسته ایم، البته صفوف فراوان دیگریم هست که حرفای ما رو کنترل میکنن و باید هم کنترل بکنن. صفحه پنجم است که حرفای ما رو زیر نظر دارد، صفحه ششم است که داوری های صفحه پنجم رو زیر نظر دارد و هاکذا. هر کسی اشراف داشته باشد بر حرف دیگری و داور حرف دیگری باشد، اگر حرفی برای گفتن دارد، حتما باید بداند که دیگری و فوق او یک کسی هم از پشت سر او را کنترل میکند. یه وقت آدم تماشاچی صحنه است، داور نیست. این نظیر تماشاچی میدان بازی، این فقط نگاه میکند، داوری نمیکند. یه وقت است کسی داور طرفین است. اگه داور است، حرفی برای گفتن دارد، بالاخره یه معیاری دارد، یه اصولی دارد، یه ضوابطی دارد که به استناد اون ضوابط داوری میکند، حق را به کسی میدهد، کسی را محکوم میکند، کسی را محکوم الله قرار میدهد مانند. اگر داور است و داوری دارد، روی ضوابطی است، چون علم است، یه فن است. بعد این فنون و این علوم تحت اشراف کسانی هستند که اینا رو کنترل میکنن. آیا این علوم و فنون اینها حق یا نه؟ آیا اینا این علوم و فنون رو درست فهمیدن یا نه؟ آیا بعد از فهمیدن درست اعمال کردن یا نه؟ حداقل در سه مقطع کسانی هستند که این داورها را کنترل میکنن. ما که الان در صفحه چهار نشستیم، داره حرف میزنیم به عنوان داور، نه به عنوان تماشاچی، قهرن صفوف فراوانی هم هستن که پشت سر ما حرف ما رو کنترل میکنن و باید هم بکنن و غیر از این هم راه نیست. مطلبی که گفته شد آن است که اینها رو هم اون برداشت های ناسواب سنتی که دین یعنی همون دلیل عقلی و عقل را، براهین عقلی را از قلمرو دین گذاشتن کنار، بعد گفتن به این که این متون دینی وقتی پایین آمده با غبار بشریت آلوده شده. اینا خیال کردن که وحی که تنزل دارد یا کلمات معصومی علیه السلام که تنزل دارد اینا مثل بارانن یا مثل شهاب سنگن که میان زمین، در حالی که این بدنه وحی است، این ذیل وحی است، این لفظ وحی است، معناش هرگز به زمین بیاد نیست، معنا اصولا زمینی نیست. این لفظ را میگن این یک فلشی است، یه آدرسی است، یک علامتی است، یک چراغ سبزی است که انسان این رو بگیرد و بالا برود و بفهمد. بعضی ها درست میروند و درست میفهمند، بعضی کجراها میروند و درست نمیفهمند. بنابراین اون معنا در روی زمین مثل شهاب سنگ نیست، مثل باران نیست، البته الفاظش فقط معلوم است. خب اون مراحل عالیش که نه دست حکیم میرسد نه دست فقیه میرسد، این مال انکل تلقی القرآن من لدن حکیم علیم است، مال کسی است که دنا فی دلا، مال انبیاست، مال اولیاست، مال معصومین علیهم السلام است و مانندون. اما در حد مفهوم نه مشهود، در حد فهم نه شهود. با مفاهیم انسان کار داشته باشد که بفهمد چی واجب است، چی واجب نیست، چی حلال است، چی حرام نیست. این مقدار مقدور بشرهای عادی است. برای این مقدار 30-40 سال جون کندن میخواد تا آدم خودش برسونه به اون بالا، که دستش به جایی برسه که این معانی رو بتواند بفهمد و صاحب نظر و صاحب بصر بشود، حرفی برای خودش و مقلدینش داشته باشد. خب پس بنابراین این وحی زمین نمی آید، بلکه اینها که المسلی یناجی ربه، الصلات معراج المؤمن، الفقه هم معراج المؤمن، الحکمه معراج المؤمن، التفسیر معراج المؤمن. بعضی ها نماز مقبول دارن، فقه مقبول دارن، تفسیر مقبول دارن، بالا میرن، خوب درک میکنن. بعضی بیراه میرن، افتخیز دارن و درک نمی کنن. اونی که درک می کند بالا می رود و درک می کند. این یک. ثانیاً با چه نردبانی بالا می رود؟ این نردبان او بخشی از داده های بیرون نقل است که کمک هایی که از راه گوش و راه های دیگه از رهبران الهی گرفتن، و بخشی از پله های نردبان عقل است. عقل یعنی برهان عقلی که در بحث دیروز به دو قسمش اشاره شد. این عقل مثل وحی کلام خداست. هیچ کس نباید بگوید من خودم فکر کردم. ممکنه خدا اینا کرده، کسی بعد چند سال زحمت بگوید من 30-40 سال زحمت کشیدم خودم فهمیدم. این همون فکر قارونه، این بیراه رفته است. قارونم غیر از این نمی گفت که انما اوتیت و علا علم نندی، من خودم زحمت کشیدم. یه موحد که نمی گفت من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم فهمیدم. که یه موحد میگه 30-40 سال من مهمان اله بودم، لحظه به لحظه من بالا بود. و اینکه فهمید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، لحظه به لحظه چیز یادم داد. گاهی میفرماد به این که مبادا خیال بکنید این شکار کردن و این کارهای جزئی رو خودتون یاد گرفتی. این سگهای شکاری را، این باز شکاری را، این چیزها رو به اصول صید آشنا کنید. این رو دوت اول سوره مارکه مائده میفرماد. میفرماد که این چیزهایی که ما یادتون دادیم یاد این سگاتون هم بدید، یاد این باز شکاری هم بدید. و علموهن مما علمکم الله تعلمونهن مما علمکم الله. خب شما مگر اگر تعلیم الهی نبود مگر شکار یاد میگرفتید؟ که شکار چی؟ حالا باز شکار رو تربیت کنید یا سگ شکار رو تربیت کنید؟ سگ شکاری اگر کلب معلم است شما معلم اویی. اما تعلمونهن مما علمکم الله، وگرنه شما همونهایی بودید که اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. این نکرم در سیاق نفیه. خب این مسائل صادر دیگری به شما آموخت. بعدم جنبندی کرد فرمود و علم الانسان ما لم یعلم. خب کجا انسان از خودش داره؟ اگر چونچه به طور عادی باشه همین کارهای روزانه، این مثل یک بچه دبستانی است که تو مقطع دبستانی یا احیانا در مقطع راهنمایی داره زندگی میکنه و بعدم رخت بریبنده. اگه جز مردان الهی باشه، حالا هر راهی رو که انتخاب میکنه، یا راه بصر انتخاب میکنه، یا راه نظر رو انتخاب میکنه، یا میشه اویس قرن، یا میشه شیخ مفید شیخ طوسی، بالاخره بالا میاد. وقتی که بالا آمده به جایی میرسد که صدای خدا رو میشنود. این همون بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که فهمو در هر عصری در هر دوره ای لا یزال برهتن بعد برهه فی کل دوره فی کل برهه رجالی هستن کن کلمهم الله فی ذات عقولهم ناجاهم و کلمهم فی ذات عقولهم، مردانی هستن که خدا با اونها مناجات میکند. سالیان متمادی اینا با خدا مناجات داشتن، نظیر همین دعای مناجات شعبانیه که میخونید که خدایا مرا برسون به جایی که حالا همش یه طرفه نباشه، من بگم خدا، به جایی برسون که تو بگی یا عبد، که تو با من مناجات کنی. و اجعلی ممن ناجیته فسعق لجلالشه، این رو به همه ما گفتن دیگه، بخونید اینا رو، بخونید خدایا من سالها گفتم یا الله، یه بارم تو بگو یا عبد، تو با من حرف بزن. و وجود مبارک هست امیر حبود هستن همیشه، حالا زیاد نباشن در هر اصلی هستن، که ناجاه و کلمهم فی ذات عقولهم. این طور نیست که کسی بی خود بشه شیخ انصاری یا بشه صاحب جواهر یا بشه بحر العلوم یا بشه امام. بالاخره این معارف فقهی را اینا رفتند و فهمیدند دیگه. حالا این شیخ انصاری 13-14 هزار یا کمتر و بیشتر فتوا داد، تو این هزارها فتوا داد، بالاخره هزار تا فتواش که حقه، که بعضی ممکنه اشتباه کرده باشه، بالاخره هزار تا هزار بار کلام خدا رو شنید. مگر انسان با سرمایه خود کلام خدا رو میشنود یا با سرمایه فاقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، با فطرت الله میشنود، با فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها میشنود، با ناجاه هم و کلمه هم فی ذات عقوله هم میشنود، با وجعلی ممن ناجیته فسعق لجلاله میشنود. بنابراین وقتی که بالا آمد میبینه خدا چند جور با او حرف میزنه. یکی کلمه هم فی ذات عقوله هم است که این برهان عقلی کلام الله هست. یه وقتی با آیات قرآنی با حرف میزنه کلام الله هست. یه وقتی با صحیح زرار و محمد ابن مسلم با او حرف میزنه کلام الله هست. همونطوری که قرآن یفسر بعضه بعضا، از اون منظر وسیع کلام الله یفسر بعضه بعضا. این همان است که برهان است، اون همان است که قرآن است، اون همان است که حدیث است. اینا با هم دارن بالا میرن. وقتی با هم دارن بالا رفتن، الان ما که در صفحه چهارمی میگیم بخشی از اینها یقینا مطابق با واقع. چرا؟ برای اینکه اختلافی که در بین علما هست دیگه نمیشود که هر دو باطل باشد. حالا فرض کنید درباره نماز جمعه، یکی میگه در عصر غیبت امام سلام الله علیه نماز جمعه واجب تعیین نیست، یکی میگوید نه، بالاخره احدهما حق دیگه. اون که میگوید واجب تعیینی نیست، یکی میگوید واجب تخییری است، یکی میگوید نه. خب در همه این موارد که امر داره به نفی اثبات است، خب یقینا یک حق دیگه. یکی میگوید وظیفه مصلی در صلات احتیاط این است که نماز احتیاط را ایستاده بخوند، دیگری میگوید نه، بالاخره یکی حق دیگه. اونی که حقه همان است که رسید به جایی که وحی اونجا پیام داد، این پیام وحی رو شنید. خب حالا اگه شیخ انصاری فتوا داد که نماز احتیاط با نشسته خوند یا نماز جمعه واجب تخییریست نه تعیینی، چرا این مقدس نباشد؟ این که مطابق با کلام امام صادق علیه السلام است. این همان است که برام صاحب جوان فرمات کتاب های فقهی از بعضی از جهات مثل گفتار ائمه است. بالاخره یقینا یکیشون حقه و دیگری اگر باطل باشه یکی حقه. و نتیجه که ما در صفحه چهارم نشستیم میگیریم اینه که این فتاوای علما فی الجمله حق است و مقدس. پس نمیشه به صورت سالبی کلی گفت هیچ فتوای مقدس نیست، هیچ فتوای نورانی نیست، هیچ فتوای حرف آخر رو نمیذاره. نه، بعضی اینجوره بعضی اینجوریه. خب حالا اگه کسی سوال کرد که کدوم فتواست، میگیم لست و عدلی. ما که در صفحه چهارم نشستیم کار ما این نیست، شما هم که در صفحه سوم نشستی کارتون این نیست و حق این سوال رو هم ندارید که کدام یک از این فتوا با حقه. برو صفحه دوم یه 30-40 سال زحمت بکش، در ردیف علما قرار بگیر، اومد میفهمی کدوم حق کدوم نه، صاحب نظر میشون وقت. و اگر در صفحه سوم نشستی دیگه سوال صفحه دوم مطرح نکن، نگو کدام یک از اینا حقه. بحث فقهی نکن، بحث فلسفی یا تفسیری نکن، بحث معرفت شناسی بکن. معرفت شناس دیگه بحث نمی کند که این یکی حقه یا اون یکی حقه. که معرفت شناس از بیرون این علوم رو نگاه میکند، به اصطلاح علوم درجه دو، از بیرون دارید نگاه میکنید، میگید این حرفها کدومش حقه؟ میگیم یقیناً بعضی حقه، یقیناً بعضی مقدسه، بعضی البته اشتباهه. در مقام حجت، البته همه حجتن، برای خود مرجع تقلید حجته، برای مقلدینش حجته. مقام حجیت غیر از اصابت است که مطابق با واقع باشد، با قداست واقع باشد. قداست معنی حجیت اون حکم خاص خودش دارد. بالاخره این شخص چندین سال زحمت کشیده، گاهی اشتباه میکنه، گاهی هم به واقع میرسه. اگر مصیب بود له اجران و اگر مخطئ بود له اجران واحد، و حجت است برای خودش به واقع. مسئله حجیت مسئله اصولی است، مسئله قداست مسئله معرفت شناسی است که سهمی هم به کلام برمیگرده. خب بنابراین از تا اینجا فرمایش امام صاحب جواهر تحلیل شده است. اما اون بحثی که در نوبت دیروز به استناد سوال برخی مطرح شد که گفتن این چنین نیست، هر کس از هر دیاری آمده فتوای او بوی همون دیار رو میدهد، این اشاره شد که حرف متوسط است نه حرف نهایی. برای اینکه ما در بسیار از مسائل اسلامی داریم، چه در حکمت و کلام، چه در تفسیر، چه در فقه و اصول، که معروف بین اصحاب است، عده زیادی از فقها و بزرگان رو او صحه گذاشتن، فتوا دادن. در بین اینها عرب هست و عجم، آذری زبان و فارس زبان و لر زبان و امثال ذلک هست، و روستایی و شهری هست، شرقی و غربی هست، شمالی و جنوبی هم هست، و استوایی و غیر استوایی هم حضور دارن. همه یکسان فهمیدن، همه یکسان فتوا میدن. هرگز یک عالمی که آمده در دریا و اقیانوس حوزه، این دیگه فتواش بوی روستای خودش یا بوی استان خودش نمیده. نه تنها بوی روستا، بوی استان خودش هم نمیده، بوی کشورش هم نمیده. همین است دیگه، این سخن اشتباه دیگه. خب دو تا حرف است، این مربوط به استان و شهر و روستا اینا نیست، اون به جامعیت علمی برمیگرده. درسته، هر کسی جامعه تر، هر کی بامش بیش، خب برفشن بیشتره، بیشتر البته بله، میشه اعلم، بعضی اعلمن بعضی عالمن. درسته، اگه کسی جامعه تر بود بهتر درک میکنه.
مقصود این نیست از دوستات، مقصود اینه که اگر کسی فهم دینشناسی غیرفقهیش بیشتر بود،
خب
حکیم بود، مفسر بود،
بود،
این وقتی وارد احکامشناسی میشه، فقهشناسی میشه، این فتواش فرق میکنه با اون کسی که فقط فقه.
خب پس بنابراین اون سوالی که کرده بودن که روستایی بوی روستایی میده، شهری روشبی، اون ناتمام. بیام به سراغ مبانی. البته هر کس که مبانی خاص خودش رو در اصول داره، به استناد اون مبانی وقتی وارد فقه میشه برداشت خاص خودش داره. یک کسی در اصول شک در مقتضی رو حجیت میدونه، یک کسی نمیدونه، با این مبنای خاص اصولی وقتی وارد مسئله فقه شده فتواش فرق میکنه. اصولش هم پشتوانه کلامی داره، اگه با مبانی خاص کلامی وارد شده، وارد اصول شد، مبانی اصولیش هم فرق میکنه، قهرم فقهش هم فرق میکنه. این درست، که انسان با یه سلسله مبانی، ولی اون مبانی هم بالاخره در هر مقطعی این معرفت شناس بره سوال بکنه، الکلام الکلام، الجواب الجواب. حالا تو فقه آمده در اصول، در اصول رفته به سرای کلام، ما میگیم متکلمان ما، حکیمان ما، مفسران ما، بعضی از اینها یقیناً به واقع رسیدن، بعضی از اینها کجراها رفتن. پس بعضی از فهم ها یقیناً مقدس. بالاخره یا روبنا بحث میکنن میشه فقه و اصول، یا زیربنا بحث میکنن میشه فلسفه و کلام، هر جا باشه اینه. بالاخره مطلب دیگر این که میگن انسان با هر سرمایه‌ای که رفت همون حرف را از قرآن میشنود و هر نحوی که سوال کرد جواب میگیرد، با هر مبانی که رفت از قرآن بهرهای همون رشته رو میبرد. این هم فعل جمله درست است، نه بل جمله. برای اینکه قرآن خیلی از آرا را برگردون، خیلی از صاحب نظران وثنی و سنمی بودن، خیلی از اهل کتاب بودن، یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن، آمدن استدلال کردن، محاجه کردن، استدلال و برهان شیدن و برگشتن. از نظر هرمونیتیک این طور نیست که انسان هرچه دارد دارد که دارد، خیلی از موارد عوض می شود. معلوم شود اون کتاب دینی اون طرف مقابل اون قدر دارد که آدم را عوض بکند. این تحولی که برای علما پدید می آید، چه در بحث های اصولی چه در بحث های فرعی، فرعی نشانه همینه که این سبک هرمونیتی که انسان با هر سرمایه‌ای که دارد می رود که او را پاسخ می دهد، نه غیر. گاهی کل سرمایه ها را می بازد، گاهی کل سرمایه های عوض می شود. اون قدرت را قرآن دارد که آدم را زیر رو بکند. چه اینکه کرد؟ مگر یهودی ها نبودن آمدن برگشتن؟ مسیحی ها نبودن برگشتن؟ وثنی و سنمی نبودن برگشتن؟ مگه ملحد نبود که برگشت؟ سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمودن به این که بهبهه فضاد آزاد سیاسی که بعد از شهریور 2020 در ایران پیش آمد، یعنی جنگ جهانی دوم، در ایران این اثر رو گذاشت که رضا خان رو برداشت. شهریور 1320 رضا شاه فرار کرد، او را فراروندن و کشور تقریبا آشوب شده. یاغیا از یه طرف تهاجم کرده بودن به غارتگری و کمونیستام از یه طرف، و هنوز آمریکایی‌ها کاملا مستقر نشده بودن در ایران. یه فضای باز سیاسی بود. در همین تهران یه مجلس بزرگ داشت، سیاره برای استالین گرفتن. اونا که به فاتحه و مجلس ترحیم معتقد نبودن، سالگرد مرگ استالین رو تو همین تهران، تو تهران به عنوان مجلس بزرگ داشت استالین رسمی گرفتن. کتاب‌های کمونیست هم دیگه فراوان بود، البته توده‌های نفتی هم فراوان بودن. یه دیر انگلیسی‌ها به عنوان توده‌ای تراشیدن، اونها با مجلاتشون، با روزنامه‌هاشون، با نشریاتشون، با شبنامه‌هاشون افکار یه دیر رو مشوش می‌کردن که کشور داره آشوب میشه. اینا توده‌ها نفتی بودن، توده‌ای که تا مسلمان‌ها احساس خطر بکنن در برابر توده‌ها مقاومت بکنن. بعد وقتی که کودتای دنگینی 28 مرداد پدید آمد و بالاخره این آمریکایی‌ها مستقر شدن، ما دیدیم همه این توده‌هایی که شبنامه پخش می‌کردند و اعلام می‌دادند، همه اینا از اصل چهار ترومن سر در آوردن. ترومن اون روز رئیس جمهور آمریکا بود. پولی از همین پولای نفتی، دلارایی از همین نفت گرفتند و یه اصل چهاری برای مبارزه با مالاریا و پشه و اینا درست کردند. همه این شبنامه پخش کننده رو جزء باند، جزء کارگزاران و کارمندان اصل چهار ترومن قرار دادن. این اصل چهار ترومن در ایران رو ببینید، کارگزارانش رو ببینید، کارمندانش رو ببینید، غالب اینها توده، همون توده های نفتی بودن. خب چون به هیچی معتقد نبودن که امروز چهار توده میدادن، فردا چهار ترومن میدادن. در اون فضا، یعنی بعد شهریور 20 که کشور دچار یه آشوب شده بود تا بالاخره کوتا بشه یه گوشه آمریکایی‌ها بیان نفوذ کنن، فضای باز سیاسی مخصوصا به طرف چپ رواج داشت. اون وقتا بود که سیدنر استاد ادهی رو جمع کرد و این اصول فلسفه رو نوشته. خب ایشون می فرمودن به این که یکی از سران الهاد، خب بالاخره عمری رو خارج گذرونده و هرچی شنیده ضد دین بود. بعد هم تبلیغات و کتابها و تعلیمات مارکسیستی هم رواج داشت. این هم خوب خونده. آمده ایران حرفای تقی ایرانی و امثال تقی ایرانی دیگه حرف روز بود. ایشون فرمودن که این بنده خدا آمده صبح. ایشون تابستان ها مرحوم علامه میرفتن این درکه. درکه در شمال تهران یه روستایی بود، الان البته آباد شده، یه روستایی بود در اطراف تهران، اونجا ایشون تشم بودن. فرمودن صبح آمده 8 ساعت با هم مباحثه کردن. 8 ساعت، چون مرحوم علامه هم قدرت بدنش به لطف الهی خوب بود، هم سلطانی بود بر از نظر اخلاق که نمی رنجید، همه این الحادها رو گوش می داد. یعنی جز کسانی بود که واقع لا یحرک الاواصف. این هم البته با درس و بحث و اخلاق حاصل نمیشه. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. این اینجور بود. خب بعد این مذاکره 8 ساعت تمام شد. مرحوم علامه فرمودن که همین شخص فردا در خیابان یکی از سران توده‌ای رو دید، گفت دیروز طباطبایی منو موحد کرد. دیروز طباطبایی منو موحد کرد. گفت و گفت و گفت و اینقدر برهان اقامه شد تا بالاخره بر او ثابت شد خدایی هست. خب این گونه افراد کسانی هستن که ناجاهم و کلمهم فی ذات عقولهم. به هر تقدیر پس میشه انسان با هر ایده فکری و مبنایی که داره خیلی متسلبم که هست در برابر یه برهان نرم بشه و برگرده. اینطور نیست که انسان هر چه داره با همون وضع داره پیش میره. این تحولات نشانش همینه، تجدید نظرها نشانش همینه. خب اگر کسی بگوید به اینکه با مبانی قبلی انسان پیش میره، این سخنی است کاملا حق و اصلا وقتی که میخوان وارد فقه بشن برای خودشون مبنا درست میکنن دیگه. اصلا اصول دروازه ورود فقه. این مبانی گوناگون رو این بزرگان در کتاب اصول فقه بررسی میکنن و هر کدام با سرمایه و مبنای خاص به خدمت روایات فقهی میره. هر مبنایی را که در اصول داشت به استناد اون مبنا در فقه فتوا میده. اون سرپل ارتباطی اصول و فقه اون قواعد فقهی است. اون قواعد فقهی را هم در دست خود دارد به کمک اصولی که در اصول آموخت، به کمک قواعد فقهی که سرپل این دو رشته است روایات فقهی رو ارزیابی میکنه، فتوا میده. خب پس احکام فقهی او به استناد قواعد فقهی او و اصول اوست. قواعد فقهی و اصول او به استناد مبانی کلامی اوست. مبانی کلامی او را از کجا فرا گرفته است؟ به برکت عقل و نقل برخلاف فرا گرفته. و اینکه هر کسی مبنایی دارد به استناد اون مبنا درسته، چه شرقی چه غربی چه روستایی چه شهری، و این هم کاملا قابل تغییر است. نشانش همین تبدل رأی است و تجدید نظره. مرحوم صادق متعلی میفهمد که من ساریان متمادی در اسارت الماهوی ماهیه متسلب بودم، کندو شدید از زب، خیلی هم دفاع میکردم از مسئله اسارت الماهیه. بعد فکرم عوض شد، شده اسارت الوجود با چرخش 180 درجه. این تونست که اسارت الماهی و اسارت وجود نظیر نماز احتیاط نشست و احتیاط استاده باشه که تفاوتش کم باشه. که گفت شدید و زب بودم، کنتو شدید از زب، و برگشتم اسارت وجودی شدم و همه اون حرفها رو ابطال کرده و حرف جدید آورده. پس میشه چه در مسئله الحاد و توحید، اینی که داستانی که از مرحوم علامه نقل کردیم شده، چه در مسئله تحول فلسفی درباره این بزرگ حکیمی که الان 4 قرن به عظمت شناخته شده هست، در خیلی از موارد این طوره. خب بنابراین اگر کسی بگوید به این که هر کسی از دیاری آمده بوی همون دیار رو میده، این سخن ناسوابه. بلکه هر کسی مبنای خاص خودش داره، چه اول اون دیار چه مال دیار دیگر، و این مبنا هم با تحقیقات قبلی فراهم شده و ممکن با تحقیقات بعدی هم از دست بره. مطلب دیگر این است که آیا حالا این بحث دیگه داره، یعنی فرمایش مرحوم صاحب جواهر تثبیت شده است که دین مقدس است، کتاب‌های دینی مقدس است، فتاوای دینی مقدس است، فل جمله نه بل جمله، یعنی کتاب فقهی اینجور نیست که مثل آیات قرآنی همش مقدس باشه. کتاب فقهی فتاواش دو قسمه، بعضی یقینا مطابق با وحی است و یقینا مقدس، بعضی مطابق نیست و مقدس نیست. مسئله حجیت چیزی دیگر است، معذوریت چیزی دیگر است و قداست چیزی دیگر. و اگه کسی خواست ارزیابی کند که کدوم فهم مقدس است کدوم فهم مقدس نیست، باید تو صفحه دوم صفحه علما بشیند و همسان اینها بیندیشد و فکر کند. خب بله، این اگر باز بشه معناش، باز بشه معناش که زمان و مکان چیه، عهدهما یقینا مقدس، یعنی از در معرفت شناسی، از در بحث های فقهی باید بشینیم بحث بکنیم که آیا در فلون فتوا زمان و مکان نقشی دارد یا نه. ولی از در معرفت شناسی ما میدونیم یقینا یکی مقدس یکی مقدس، برای اینکه یکی حق لابد دیگه، چون نمیشه هر دو باطل باشه یا هر دو حق باشه که. پس برابری ما ادعایمون هم بیش از موجب جزئیه نیست. این بیان لطیف فرمصاب جوار است که گفت من بعض الجهاد، کتاب‌های فقهی مثل قرآن نیست من جمیع الجهاد نور باشه. کتاب‌های فقهی چون بعضیشون یقینا حقه بعضیشون حق نیست، اون بعضی که یقینا حقه یقینا مقدسه یقینا. اینجا معلوم میشه که چرا حضرت فرمود الراد علیه کراد در اینا. باش منتها دیگه بله، چرا ما یک وظیفه‌ای داریم در مقام عمل که تجری برای ما جایز نیست. اگر فقیهی فتوا داده است، خود اون فقیه نمیتواند فتوای خودش حتم کند و حکم ولایی شد است نظیر مرحوم میرزای بزرگ رضوان الله در حرمه تنباکو، خودش نمیتواند نقض کند. حکم قضایی کرده است نمیتواند حکم خودش نقض کند. این وظیفه ماست در مقام اول که حضرت فرمود راد بر اینها، راد بر ماست و هو علی حد شرک. در مقام عمل بر همه ما واجب است اطاعت کنیم، چه فقیه چه غیر فقیه. اگر اون فتواش مطابق با واقع بود ما به واقع عمل کردیم، اگر مخالف بود ما حد که حرمت نکردیم. ولی اگر کسی این فتوا را نقض کرد و این فتوا مخالف با واقع مطابق با واقع در آمد، این حرف خدا را رد کرده. و اگر مطابق با واقع واقع نبود تجری کرده، تجری هم از خبث سریره حکایت میکنه. خب پس ما یه وظیفه در بحث فقهی و اصولی داریم، این شفاف. یه بحثی از در معرفت شناسی داریم، بحثی که مربوط به فقهی و اصولی است این است که ما فتوای هر مرجع، حکم ولایی والی که فقیه جامع شرط باشد، قضای قاضی مجتهد منصوب حق نداریم نقض بکنیم. نه تنها ما، خود او هم نقض قرار بکند، برای اینکه اطلاق حرمت رد خود او رم شاد میشود. این وظیفه فقهی و اصولی. مطلب دوم، فرع دوم، اگر چون چه این فتاوایی که اگه کسی خدا ناکرده نقض کرده یه فتوایی رو بی اعتنایی کرده، گفت من این فتوا رو قبول ندارم، کائنن ماکان من قبول ندارم، و رد بکند او یا اون حکم رد بکند، حکم ولایی را یا حکم قضایی را، و این حکم مطابق با وحی الهی باشد، این الراد علیه نا علیه کراد علینا می شود. و اگر این حکم مخالف با وحی بود و این شخص اشتباه کرده، میشه تجری. اینم حکم اصولی و فقهی که شفاف میمونه. مسئله معرفت شناسی، از در معرفت شناسی بالاخره یکی از اینها یقینا حق دیگه. بله بله، بحث ها سه قسم است. یه وقت است که یقینا یکی حق است دیگری باطل، همین که اشاره شد. یکی این که ممکنه همه باطل باشه هیچ کدوم حق نباشه. قصد سوم اینه که همه حق باشه هیچ کدوم باطل نباشه. اونجایی که امر داره به نفی و اثبات است و دایره به نقیزه این است، یقینا یکی حق دیگری باطل. اونجا که داره به نفی اثبات نیست، نقیزه هم نیستن، اجتماع را شاید همه در یه ردیفن. مثلا همه آمدن گفتن به این که نماز جمعه واجب هست، حالا یکی وجوب تعیینی، یکی وجوب تخییری با تساوی ظهر و جمعه، یکی با ترجیح جمعه بر ظهر، یکی با احوت دانستن ظهر بر جمعه. چندین قول توی درس آمده، گاهی ممکنه همه اینها اشتباه باشه و اون که نماز جمعه معاذالله در اصل غیبت بشه حرام. گاهی ممکن است که همش حق باشه، منتها بعضی حقه بعضی احقه. مثل این که اگر نماز جمعه در زمان غیبت رجحان داشت، اینا که فتوا به رجحان دادن، فتوا به جواز دادن که حرام نیست، همه در مسیر حقن، منتها بعضی حقن بعضی احق. این یه حرف متوسط. حرف نهایی آن است که ما در همه موارد، حتی در اون دو صف، می توانیم بین نفی و اثبات دا امر دار بکنیم. مثلا در یه مسئله 15 قول است یا 20 قول است، می توانیم اینا رو تو کانال نفی و اثبات قرار بدیم، هر کدوم را دو به دو بسنجیم، بگم یا این است یا نه، حالا اگر نشد یا فلان است یا نه، برای احد و محق. اون یه راه دیگری است برای صبر و تقسیم. خب بنابراین اینی که عیب ندارد، اگر یک مجتهدی، یک صاحب نظری آمده گفته که فتاوای فقها مختلفه، این کارشناس هست، کارشناسانه میگوید. این که میگوید قرائات مختلف است، یعنی همین اختلافی که در فتاوا هست، یکی میگوید واجب است، یکی میگوید احوت است، یکی میگوید اقوا هست، یکی فلان. اما اونی که امروز سنگ اختلاف قرائات به سینه میزند، میخواد بگوید چیز مسلمی در دست دین نیست. بعضی از قرائات ها اینی که شما دارید، بعضی از قرائات ها از دینه که دین حکومت ندارد، سیاست ندارد، اونم یه قرائات از دینه. این خیال میکنید مثل نماز احتیاط است، نشست و احتیاطه. اون حرف میخواد بزند. وگرنه اگه کسی بگوید به این که قرائات های دین مختلفه، که اصلا شما شبان روز با همین کار دارید دیگر، الان هر درسی که میگید، هر بحثی که میگید میگید وختلف الاصحاب. بعضی میگن واجبه، بعضی میگن اقواست، بعضی میگن ازهره، بعضی میگن مستحبه. اونایی که میگن اقراءات مختلف، این رو نمیگن. اونا میگن شما که میگید دین حکومت دارد، این یه به قراءاتیست. قراءات دیگر رو که دین حکومت ندارد. او دنبال اونه. وگرنه دنبال این نیست که حالا علامه در تذکره چهار تا رأی نقل کرده بگه نه فقها ها اختلاف دارن. حالا این همه سر صدا و تلاش هایی که جبه موزگیری هایی که علمای بزرگ ما میکنن علیه این اختلاف قرائات، یعنی منظور اون آیون اینه که فقها در فتاوا اختلاف ندارن، این رو میخوام بگم. این که خیلی سادگی است. اونو به دنبال یک چیزی دیگرن که خب شما یه قرائتی دارد، بله امام یه قرائتی داشت به نام حکومت اسلامی دونست، یه قرائتی دیگر هم اینه که دین و کاری به سیاست ندارد، میشه سکولار. مسئله سکولار میشه یه قرائت، مسئله حکومت اسلامی میشه یه قرائت. خب لکم دین و کن ولی دین، این در میاد به دنبال اینه. وگرنه اختلاف قرائت هیچ طلبه‌ای در اون مخالفت کرده؟ این همه موضع‌گیری های سرسخت برای اینه که نه اختلاف فقهیست. بله حتی شما در غالب مسائل ببینید اختلاف نظر هست. خب ما نرسیدیم روایت، ولی این روایت حتما ببینید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه تکرار کرده. چرا تکرار کرده؟ در روایت همین باب 11 روایت دهم این است که این مکرر این روایت ملاحظه فرمید. فرمود به این که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به عبدالمؤمن انصاری فرمود، اینی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اختلاف امتی رحمه، یا یه توزیع کار، نه معنیش اینه که در دین اختلاف است. انما اراد اختلاف هم من البردان، لا اختلافا في دين الله انما الدين واحد انما الدین واحد. اونجا هم که اختلاف قرائت هست همه ما یقین داریم بالاخره یکی حق دیگری باطل، پس دین مختلف نیست. حالا باید انشاءالله فردا در این زمین بحث بکنیم که آیا نسبیت هست، آیا رسیدن به حق مطلق محال است، آیا هر کی هر چه فهمید حق فهمید یا نه. اختلاف قرائت دو مقطع بود بحث بشه، دو مقام. اینکه اختلاف القرائه ما هو، مرزش تا کجاست. یکی بگوید سکولار و جدایی دین از سیاست، اینم جزء دین است، جزء اختلاف قرائته، یا نه اختلاف قرائت همینه که تو جواهر و مکاسب و شرایع ایناست. اختلاف قرائت یعنی بله این هست. این یه مطلب که ما بفهمیم اختلاف القرائت ما هو و مرزش تا کجاست. دو، این در صورت اختلاف همش حقه، هر کی هر چه فهمید حقه، یا نه یقینا یکی حقه بقیه باطل. سه، کی حالا بگی خب حال دیگران باطل، ما میتونیم حرف باطل بگیم. کی حجت دارد بین خود و بین خدای خود که اگر یه وقتی باطلی گفت خدا صرف نظر بکند؟ اون کسی که 40 سال جون بکنه از او میگذرد. این چنین نیست که حالا بگد که خبرش و بعض از فتوا مختلفه پس نمیشه، ما هم میتونیم بی نظر بدیم. این نظیر همون اوائل انقلاب بشه که فرقان در آمدن یا همین منافقین در آمدن گفتن مؤمنون الذین یؤمنون بالغیب یؤمنون بالغیب، یعنی مبارزه مسلحانه زیر زمینی. ببینید این کتاب هاشون رو، جزوه هاشون رو، و اخیام شیخ اختلافات جلسه تفسیر داشتن، قرائت قرآن داشتن، اختلافات داشتن، تفسیر میکردن. همین بچه مسلمان رو یؤمن بالغیب یعنی مبارزه مسلحانه زیرزمینی. وقتی گفتی اختلاف قرائت مرزش رو مشخص نکردی، این هم میشه ایدی. او به دنبال این نیست که بین علامه و فخر المحققین دوتا نظر هست در کیفیت نماز احتیاط. او به دنبال این است که بگوید امام یه قرائت داشت که میگوید دین حکومت داره، دیگران هم حال دیگران کیان یه قرائت دارن میگن دین کار به سیاست نداره، یعنی سکولار. و از سکولار با حکومت اسلامی میشه دوتا قرائت، نظیری که نماز احتیاط نشسته بخونه احتیاط بخونه. او دنبال اینه، نه دنبال این که اختلاف قرائت در فقه هست. الحمدلله بالمین.